أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مفهوم غروب بود. می‌خواستیم ببینیم به استتار قرصه یا به ذهاب الهمره از خود ناحیه مشرق، یا به ذهابش به سقوطش از ناحیه مشرق، یا ذهابش عن دمت الرأس، یا به ذهابش عن ربع الفلک. دلیل پنجم مرسله ابن ابی عمیر. دلیل پنجم تو وسائل جلد 10 صفحه 124. حتی جای دیگه هم هست، تو همون باب خودش هم هست، همون از اونجا نوشته. سند اینه، محمد ابن یعقوب. ببینید این مرسل ابن ابی عمیر همینه که قائلین به قول سوم دست شما در نکنه، به شدت به این مرسل استناد میکنه. ما تا حالا ادله که خوندیم هی همه میرفت طرف قول اول، قائلین به قول سوم همهشون به این ادله استدلال کردن و به همه این ادله که تا حالا خوندیم، و به شدت به این مرسل ابن ابی عمیر استدلال میکنن. حالا ببینیم استدلالشون تمام هست یا نه. در سند اشکالاتی هست، دو تا اشکال در سند شده که حالا من سند رو بخونم بعد برسیم سراغ متن رو، بعد ببینیم قول سوم تمام میشه و اثبات میشه یا نه. تو این جزوه که بهتون داده شد ظاهرا هست مرسل ابن ابی عمیر، تو جزوه نگاه کنیم این روایت هست. بعد ببینید محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن ابن ابی عمیر عن من ذکره. ببینید مرسل است. دو تا اشکال در این روایت در این سند هست. یک اشکال در سهل ابن زیاد که سهل ابن زیاد موثق نیست، این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ابن ابی عمیر مرسله کرده روایت و گفته عن من ذکره، پس واسطه بین ابن ابی عمیر و امام علیه السلام هم مشخص نیست، پس روایت مرسله است. دو تا اشکال داره، هم مرسله بودن هم ضعف سند به سهل ابن زیاد. اشکال اول که ضعف سند به سهل ابن زیاده، اینو قبلا مفصل در موردش صحبت کردیم، گفتیم اعلام سه تا مقاله مختلف درباره سهل ابن زیاد دارن، یه عدهشون مثل آقای خویی، مثل آقای تبریزی، اینا قائل به عدم وثاقت بودن. خیلی از اعلام قائل به عدم وثاقتن به خاطر رمی به قلوبی که شده سهل ابن زیاد. اینش قول دومی که درباره سهل ابن زیاد هست، قول بعضی از اعلامه که مثل آقای زنجانی اینم همین انتخاب کردن، سهل ابن زیاد رو معتبر میدونن، موثق میدونن. 2000 تا روایت تو کتاب کافی داره، یعنی مرحوم کلینی یه پایه کتاب کافیش رو این سهل ابن زیاد آورده پیاده کرده، و دلیلی هم که بر وساقتش میارن اینه که سهل ابن زیاد کثرت نقل اجلا داره، یعنی مبنایه که گفتیم ما این مبنا رو قبول داریم، مثل آقای زنجانی بعضی از بزرگان هم قبول دارن، و اون مبنا مبنای کثرت نقل اجلاه، و در سهل ابن زیاد مبنای کثرت نقل اجلا قطعا و محققا حاصله. یعنی بسیاری از اجلا و بزرگان امامیه از اجلا، نه افراد عادی، نه از سهل ابن زیاد نقل کردن، اونم نه نقل عادی، اکثار روایت، یعنی محدوده بزرگی از احکام دین و مسائل دین رو مبتنی کردن بر روایت سهل، و خود این اکثار نقل اجلا دال به اینه که سهل ابن زیاد پیش اینا موثق بوده، اینا قبول داشتن سهل رو که دارن اینجوری ازش نقل میکنن. البته یه نکته هم بگم، به نظرم یا سید بحر العلوم تو فواید رجالیشون یه حرفی هم زده بودن در کنارش، اینو به ذهنم یه زمانی با تبریزی عرض کردم تا همین اشکالی که شما فکر کنید تعبیر میکنن که میگن روایات سهل منحصر در این سند هم نبوده، یعنی اگر قبول ندارید سهلو بازم روایات کافی سندش منحصر در سهل نبوده، سهل شخصیت برجسته‌ای بوده، روایات از این طریق نقل می‌کردن. اما خب بعضی‌ها توش خدشه داشتن، همین الانم هست دیگه، ممکن این شخصیت خیلی برجسته باشه بعضی‌ها بهش اشکال بکنن، مثلا اختلافاتی که مثلا بین صاحب کفایه و صاحب اوربه بوده، صاحب اوربه گاهی وقتا بی‌مهابا به صاحب کفایه حرفای می‌زده با اینکه عظمت صاحب کفایه مشخص بود. علی‌ای حال اینا بوده توش. علی ای حال اینه که کثرت نقل اجلا سهل رو قوی میکنه. بعضی از بزرگانم در مورد کثرت در مورد سهل احتیاط میکنن، یعنی قول به وساقتش رو قائل نیستن بر اساس مبنای کثرت نقل اجلا، ولی که تو روایاتی که سهل متفرد شده بهش و دلیل دیگه ای نداره، فقط روایتی که سهل آورده مبناشون به اینه که احتیاط کنن، اینم مبنای دیگه ایه. ما تو این مبانیشون مبنای کثرت نقل اجلا رو قبول داشتیم، براتون باشه گفتیم سهل معتبره، روایتش میشه روایت ثقه. مونتا میرسیم به اشکال دوم. بفهم ببینید رمی به قلوف دو جوره. احسن. ببینید رمی به قلوف قاعدش اینه تا یک کسی اتهامش ثابت نشه این مبراست. شما نمیشه که اگر کسی اجمالاً یه اتهامی در حقش ثابت نشده باشه بعد بگید این مبراست. خب حالا نسبت به سهل ابن زیاد ما چیکار باید بکنیم؟ از یه طرف هم یه قاعده دیگه هم اینجا هست و اونی که باید احراز به ثابتش بشه. ببینید اگر کسی عدالتش ثابت باشه و به ثابتش ثابت باشه، یه اتهامی که نسبت بهش بخواد بیاد در صورت ثبوت اون اتهام باید ثابت بشه. بعضی هم میگن مثل سهل از اول به ثابتش ثابت نیست. چرا؟ چون متهم به قلوبه، پس ما احراز عدالتش و به ثابتش نکردیم. ما باید بگردیم احراز عدالت و ثابت کنیم. رمیه به قلوف اگر مشکوکم بوده باشه چی میشه؟ همین برای رمیه به قلوف شده دیگه. پس اگر مشکوکم باشیم که ایشون جز غلات بوده و کذب میآورده تو روایات، اگر احتمالش هم بدیم ولو ثابت هم نشه، صرف احتمال باعث میشه که با عدالتشو نتونیم احراز کنیم، نتونیم به ثابتشو احراز بکنیم. این یه مبنای دیگه، یعنی با اصل اگر بخوایم بریم جلو دو جور مبنا داره. خب اصل رو اگر بخوایم با این تغییر بیایم جلو که بیایم بگیم که وساقت و عدالت ثابت، شما غالی بودن رو بیاد ثابت کنید، ما باید یه دلیل بر وساقت بیاریم دیگه، درسته؟ خب ما دلیل آوردیم کثرت نقل اجلا، ما گفتیم کثرت نقل اجلا رو معتبر میدونیم، درست؟ حالا میریم سراغ این فرمایش مرحوم نجاشی که رمی به غلوف کردن. رمی به غلوف دو قسم بوده، واقعا بعضی ها غالی بودن و کم بودن در مورد روات. اینی که این ادعا میکنن زیاد بودن به خاطر اینی که محدوده قلوب رو زیاد میکنن. از اعظم ما مثل آقای بهجت سر دست شون چک بوده، 20 سال پیش بود شادم بیشتر، تعبیری که به کار میبردن این بود، میگفتن اینها که میگوین این حرف ها نسبت به ائمه قلوب وست، آیا مقامات ائمه را شناختن؟ و اصلا مقامات ائمه علیه السلام را میشود شناخت؟ میشود شناخت؟ حالا این دو تا مطلبه، یکی این که اصلا این حرفایی که میگن قلوبه، ببینید هر چیزی رو نمیشه نسبت به قلوب داد. مثلا یه بابی و بعضی تازگی تو قلوب باز کردن، میگن قلوبه در ذات، قلوبه در صفات. این قلوبه در صفات نداشتیم همچه حرفی که مثلا فکر کنیم تو روایات اومده باشه، نه تو روایات کلمه قلوب اومده بوده، اما قلوبه در صفات میگیم یعنی چی؟ بعد میگن صفات خدا رو به ائمه میان نسبت میدن. خب این که این تفسیری که برای قلوب میگید که 100% خلاف روایت صحیح اصول کافیه که دارن ائمه علیهم السلام نحن والله الاسماء الحسنا، به خدا قسم اون صفات خدایی که شما داری میگی اینا ما، این اسماء خدا که اسم اون صفته با استناد به ذات. پس این که میگن قلوب در صفات یه حرف کاملا بر خلاف روایته. قلوبی که مد نظر بوده این بوده که یه عده‌ای فکر میکردن ائمه ذات خدا هن. فکر میکردن ائمه خود ذات خدا هن. این بوده مسئله قلوب، یعنی قلوب در صفات این چیه؟ نو والله الاسماء الحسنا به سند صحیح در کتاب گفت. ببینید محدوده قلوب و دار گستری که از خدا رحمت کنه آقای شاهبادی دم دیگه از اعازم و بزرگان مراجع خیلی ناراحت بودن، گفتن که یک شخص اومد خدمت این بزرگ، خیلی هم بزرگوار بود و مرجع بزرگ، اشعار یه خون در وصف امیرالمومنین، شروع کرد بعضی از اسماء الهیه رو ذکر کردن، مثلا مثل که مثلا علی اول، علی آخر، علی ظاهر، علی باز شروع کرد خوندن اشعار. گفت ایشون گفتن پس برای خدا چی باقی گذاشتی؟ وقت ایشون های شهابادین فهمن ذات خدا سر جا خودش باقیه، چی خدا چی باقی گذاشتی؟ ائمه خودشون اصلا صفات خدا هم. ائمه خودشون که دیگه روایت صحیح داریم. پس این تفسیری که برای قلوب میکنن، تفسیری که برای قلوب میکنن دایره رو هی گسترش میدن، اینا اعتبار نداره. طبق روایات صحیح. پس ما وقتی که غلو رو خواستن بیان بگن، اگر احراز کردیم که این جز اون کسایی بوده که ببینید قالیان هم چند تا چیز داشتن، یک طبقه ای از قالیان بودن که نماز رو ترک میکردن، گفتن ائمه ذات خدا هن. از کارهایی که وقتی که گفتن ائمه ذات خدا هن، چند تا خصوصیت دیگه هم تو بعضی از این قالیان بوده، اینجوری بوده که اینا قالی بودن، یک نماز رو ترک میکردن، بعضیاشون بعضیشون ترک میکنن، دو میگفتن ائمه زندن ولو حتی ظاهرن، یعنی اصلا شهید نشدن، حتی شهادت ظاهری حضرت انکار میکردن، گفتن نه مثلا نیستم که ما میگیم حضرت عیسی رو با آسمون بردن، اونا شهادت ظاهری هم انکار میکردن، یعنی یه سری چیزایی خاصی و قائل بودن، حتی میگم احکامو ترک میکردن، الا تا این اواخر هم همینجوری بود، تا این اواخر هم خب اینا همینو داشتن. آقای بهجت میگفتن که استاد حسن قضیهش معروفه، ما ایشون مستند نرم کردن، گفتن اصلا توی نوسل یه طایفه علی اللهی بودن که استاد حسن خواستن اینا رو ارشادشون کنن، نماز نمیخوندن، هی چند نفر فرستادن اونجا مسجد میساختن که بلکه اینا نماز خون بشن، دوباره مسجد رو میساختن، صبح میدن خراب شد مسجد خراب میدن، گفتن آخر یک کسی رو استاد حسن فرستادن پیشش، گفتن برو پیش خود شیخ هنی علی اللهی های نوسل، گفتن وقتی که وارد شد بر او، او تو رکوه بود، بعد تام گفتن مد بالا، آقای بهجت میفهمدن که تا اومد بالا به اون شیخشون رسید و سراغ شیخ رو گرفت پیشش، این گفت آره تو رو سید فرستاده، خوب همون اول فهمید ذهن اینو اشراف داشت، گفت تو رو سید فرستاده، بعد اومد جلو میشست و صحبت کردن اینا، بعد میگفتن که یک بچه ایو از روی کوه پرت کرد پایین، از روی ارتفاعی انداخت پایین، گفت یا علی، بچه وایستاد سر جاش، با همون به هر حال اسم اعظم خداستگی تمرکز کرد، گفت یا علی، اسم بچه وایستاد به زمین نخورد، آروم رو زمین قرار گرفت، بعد گفت حالا من میندازمش تو روی الله. اما گفتن خیلی بند خدا دیگه باهاش صحبت کرد، اینا قبول کرد، آخر مسجد ساختن و اینا طایفشون نماز خون شدن و شیخشون هم چیز شد، چیز شد و نماز خون شد، آخر منقلب شده عوضش کردن، حالا مسلم یا الله هم اگر همه اسما اسما اعظم، اسم یا الله تو باطنش اسم اعظم هست به اینقدر قریبه، یعنی با همون اسم یا الله هم میشه بچه رو نگه داشت، اگر خود همین هم میخواست با همون اسم یا الله هم میشه نگه داشت، امیر علی هم از اسماء الهی است. ببینید مسئله اینه، اینا خلط بین ذات و اسماء اعظم الهی و اسماء الله برای بعضیشون واقع شده، علی حال غلو اون مسئله است که شما انتصاب ذات بدید، رمیه به غلو، اگر این مسئله در موردشون ثابت شد، مثل سعد که نماز نمیخونده یا از اون طایفه ای بوده که میگفته مثلا سید و شهدا شهید نشدن ظاهرا هستن، این حرفا زیاد گفته میشه،
ما رسالت اعضا کار داریم، حتی اهل سنت محب خلفا ما در امثال اینها اینا اگر رسالت ثابت بشه
که
نمیگه، حتی اگر غالی هم باشه بس طالب و صلات هم باشه، بل ما ثابت بشه این همه کذب نیست، بله بزنه که اونو نمیگه کفایت میکنه در نقل
اینا وقتی که یک کسی و غالی هم میگفتن هست، میگفتن یزع الاحادیث، غال یزع الاحادیث، یعنی فقط حیثیت به قول یوسفی فقط حیثیت قلوب هم نیست، اینا تو وقتی که یکی سوی رمیه به غلوف میکردن، گفتن این از غالیانیه که یزع الاحادیث، خودش از خودش حدیث درست میکنه، پاتی میکنه تو روایات، خیلی برف بدیه، به قول آقای یوسفی اگر غلوف هم شما میخواید دلیل ثابت کنید، دیگه یزع الاحادیث حرف دیگه ایه، اینم باید ثابت بشه، و الا اگر یک کسی بود که غالی بود که اینا مثل سهد که 2000 تا روایت این همه اجلا ازش نقل میکردن، مثلا یه آدم بوده بی نماز، مثلا فرض کنید مثل که مثلا من گاهی وقتایی که خدمتون عرض میکردم تصویر نقل اجلا رو که شما میکنید بکنید، میدونید چجور باید تصویر کنید یا من گفتم صحبت بحجات خدمتون، مثلا میگیم ابن ابی امیر از یک کسی نقل کرد این ثقه است، یعنی چی؟ یعنی یک کسی مثل آقای بهجت ابن ابی امیر جز اربعه است، ارکان اربعه که حضرت میفهمدن اگر اینا نبود مثلا اینو یک کسای بزرگی هست، ابن ابی امیر یک شخصیت جزئی نیست، حالا شما ببینید آقای بهجت مسائل مهمه رو نه نقل عادیو دارن از این شخص نقل میکنن تو مسائل مهم دین که شما برید عمل کنید، بعد شما میگید که خاطر به ساقتش که ثابت نیست، میشم چیزی به ساقتش برشون ثابت نباشه، بعد حتی یه مسئله دین اکثرشو نمیخوام بگم، یه مسئله از احکام دینو از یه آدمی که اصلا معلوم نیست کیه نقل بکنه، نمیدونن به ساقتشو، یه حکم از احکام دین و آقای بحجت ازش نقل بکنن، میشم چیزی دارن دین خدا رو برای شما نقل میکنن، بهتون میگن این کار رو انجام بدید، یه دونه حکم نقل کنن از یک شخص مجهولی که مردد شاید یزو الاحادیث، نخیر وقتی دارن نقل میکنن یعنی این یزو الاحادیث نیست، بعدم با این احترازی که داشتن غالیانی بوده باشن که تو ذات خدا قائل باشن که ذات خدا همون ذات اهل بیت علیه السلام رو، بعدم نماز نخونن یا مثلا اون خصوص میشه هم چیزی، خب مسلما نقل این اجلاد الله تبارک و تعالی ساقط، اونم اینقدر نقل میکنن که فقط تو کتاب کافی که اینقدر احادیث رو کم کرد مجموعه تکراری رو از کرد 2000 تا حدیث داشته باشه. ببینید اینا یه چیزایی که دیگه خیلی جزء واضحاته، لذا میگم اینو تو رجالتون، این ذهن تو ذهنتون مطلب رو داشته باشید، تو رجال حالا من سری بسته فقهمون رو برم جلو، تو ذهنتون داشته باشید، نه رمیه به غلو، اگر ما اثبات عدالت رو نکرده بودیم، ببینید این خیلی دقت کنید، یعنی شخصی ببینید، پس ماحصل دوتا شد قاعده که این سوال فهمیدید، اگر شخصی احراز وثاقت و عدالتش نشد، رمیه به غلو شد، اگر ما رمیه به غلو و احتمالش هم دادیم نمیتونیم دیگه به این شخص عمل کنیم، چرا؟ چون اصل احراز عدالت نشده، غلو و یزو الاحادیث هم که میدونید غلوی که یزو الاحادیث مراده، اما اگر احراز عدالت شد به مبنای کثرت نقل اجلا، وقت رمیه به غلو هم شد، میگیم این رمیه به غلو باید احراز بشه که از اون قسمیه که ما اونو غلو میدونیم، احراز نشد مشکوک بود، ما به همون کثرت نقل اجلا باید عمل کنیم، قاعده اقتضا اینو میکنه، یعنی عدالت ثابت شده، اینکه یک شخصی باشه که خیلی ما مستبعد میدونیم که هیچی، اصلا احتمال قریبه به عدم میگیریمش، یعنی احتمال به حدی که اصلا منافات با اطمینان هم نداره، منافات با اطمینان، یعنی اطمینان ما حاصله، اطمینان داریم بر مبنای کثرت نقل اجلا به اینکه این شخص ثقه است و اجلا دینو دارن، اونم نه توی یه مسئله، تو ده ها تا مسئله از این شخص دارن نقل میکنن احکام مهم دینو، میگیم این ثقه است، اون غلو به اون درجه‌ای که یزع الاحادیث به اون درجه‌ای که شخص رو ساقط بکنه باید ثابت بشه، ثابت نشد من قبول نداریم، این مسئله که بود ببینید، یعنی هر شخصی که بله احکام دینو داره نقل می‌کنه،
به خاطر این نقل کردن که خودش را قبول نداشته، اما به خاطر نقل کردن که مثلا شاید بعضیا من نقل نکنم احتیاط می‌کنم، اگر نقل نکردن برای دیگران شاید در نظر من سگه نیست، در نظر دیگر سگه باشه.
یه نکته من برای شما بگم جوابش، احسن، ببینید این فرمایش شما در مورد یه سری از روات صادق، درباره مشایخ و ثقات چرا ما میگیم که هر کسی نقل کردن ازشون ثقن؟ چرا؟ شما اگر در مقام فتوا باشید، ببینید مثلا شیخ صدوق مثلا خیلی مهمه تو رجالا و بعضا معنولم نشده تو کلمات، حالا با قدیم بحث رجال و جدا با رفقا انجام دادیم، مثلا که های علایی هم داشته باشید، بحث رجال که مفصل ما صحبت کردیم یه سری قواعد رو تا وارد فقه بشیم، چون فقه گیر هست، گیر به این قواعد. ببینید این فرمایش که شما میفرمایید، یه وقت یک شخصی ابن ابی عمیره، ابن ابی عمیر در مقام فتواست، مثل شیخ صدوق در مقام فتواست، شیخ صدوق که در مقام فتوا من لایحضر رو نوشت، چی میگید شما؟ اول کتابش نوشت اینا فتاویه که اینا روایتی که دارم ذکر میکنم فتاوی منه که حجت فی ما بین و بین الله، درسته؟ ابن ابی عمیر توی این مقام بوده، یعنی از فقهای اصحاب بوده، یعنی تو دوره خودش فقیه و طائفه بوده، وقتی روایت نقل میکرده به عنوان فقه نقل میکرده که همه برن عمل کنن، این فرق داره با کسی که مثلا یه مجموعه روایی داره درست میکنه و علنامه مجلسی میگه حالا من میخوام روایاتو جمع کنم، اون میگه من روایاتو دارم جمع میکنم، حالا شما برید فکر کنید ببینید ثقه هستن یا نیستن، اول کنید نکنید، یه وقتی که دارن بهار و انوار مینویسن، اگر تو بهار بود میگه ما همه روایات که نقل کردید دلیل بر این نیستش که ثقه باشه، ولی تو خود بهار از بزرگان عصر ما مطلبی میفهمیدن که یه بار یادتون باشه خدمتتون عرض بکنم، حالا من اجمالش رو بهتون میگم، گفتن این بهارم نگید که فکر کنید مثلا علامه مزی گفته اینا هم غلط و درست رو با هم جمع کردن، اینا اطمینان به صحت داشته. حالا این بحثش بمونه، اما اینم یادتون باشه که از بزرگان عصر ما میگفته. اما حالا فعلا ما تو این بحث نمیخوایم باشیم. توی امثال ابن ابی مونه چون داشته فقه نقل میکرده، این هر روایت که داشته نقل میکرده حجت بوده، توی این مقام بوده، این احراز شده، یعنی احراز شده به عنوان فقیه داره روایت نقل میکنه. در مسئله مثل ابن ابی عمیر نقلش دلالت بر این میکنه که از ثقه داره نقل میکنه، و الا دین رو اگر از غیر ثقه بیاد نقل کنه برای شما مسئله ای رو به شما بگه، فقه رو بگه، خود ابن ابی عمیر ساقط میشه از اعتبار. الان یه مرجعی، یه شخصی، اصلا یه شخص عادی از افراد مجهول بیاد نقل بکنه، ساقط میشه از اعتبار، درسته یا نه؟ از اعتبار که شما ثابت می‌کنید که حرف می‌زد که معلوم نیست که چی باشه، از یکی کسی نقل کرده که نمی‌شناستش، بعدم به ما میگه عمل کن، از این تقلید نکنید، درسته یا نه؟ میگید از این تقلید نکنید، از این کسایی داره نقل می‌کنه که هیچ اعتباری ندارن، بعدم داره نقل اینا اعتماد می‌کنه.
مثلا هر به همه روایت هم
حتی داده، بلکه فرض اینه که جزء فقها بوده، اینه که بلکه همین احسن احسن بل این که اتفاق کردن در این ستا که اینها مشایخ و ثقاتن و ثقه نرم کنه، جدا از اینکه فتوا بوده، اصلا بنا اینها بوده که از ثقات نرم کنن. ببینید مثل هم بنایی که شما مسلم میبینید تو احمد ابن محمد ابن عیسی بوده، درسته یا نه؟ که این کارو کرد به سر احمد ابن محمد ابن خالد بردی، درسته نه؟ میگفت چرا از غیر ثقه نقل میکنید؟ ثقه رو خیلی محدود میگرفت، تازه اعتراض میکرد، یعنی تو اون موقع یه جو اینجوری بوده که از غیر ثقه نباید نقل کرد، از مجاهیل نباید نقل کرد، از مضعفا نباید نقل کرد، تازه اینم زمینه بکنید ببینید که عرض میکنم، ببینید چه مسئله مهمی میشه. پس علی ای حال این یه نکته قضیه که سهل این مسئله داره، و یکم ابن ابی عمیر هم عرض کردم دیگه، با این بیانی که عرض کردم دیگه وضعیت ابن ابی عمیر هم مشخص شد. مرسلات کسی که مثل ابن ابی عمیره در حکم مسانیده، چون در یک همچه مقامی بودن که جز فقها اصحاب ما بودن، پس هر دو تا اشکال، هم اشکال سهل مرتفع، هم اشکال چی؟ مرسلات ابن ابی عمیر. سند روایت تموم شد. ان ابی عبدالله اسلام قال وقت سقوط القرص، خیلی تو روایت دقت کنید، رو عبارت نگاه کنید و خیلی دقت کنید ببینید چی میشه این قضیه. فقط یه نکته هم عرض کنم، بر فرضی که اشکال سهل و اشکال مرسلات هر دو سر جاش باقی مونده بود، طبق مبنا و ناینی و آقای بهجت این روایت حجته، چون جزء روایت کافیه. اینم دوباره تو ذهنتون باشه، بعد متعارض نداریم، حالا بعد میگم خدمتتون هستم، اگر متعارض باشه بعد آقای بحثت خارج کنیم، اما نداره. محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا تا ام من ذکره و ان ابی عبدالله اسلام قال وقت سقوط القرص، خیلی تو تعبیرات دقت کنیم، دو تا کلمه رو میخوام دقت کنیم، کلمه اول روایت و کلمه آخر روایت، کلمه اول و کلمه روایت و مسئله وسط روایت، اینو خیلی دقت باید کنیم. بله نه کلمه اول و کلمه آخر، نه جمله. ببینید خیلی نکته داره، ببینید کلمه اول وقت و سقوط القرص، کلمه آخر سقط القرص، ببینید این دو تا کلمه رو، وقت و سقوط القرص، کلمه آخر سقط القرص. حالا میریم وارد روایت میشیم، وقت و سقوط القرص و وجوب الافطار من الصیام، ببینید دو تا کلمه داره، سقوط قرص و وجوب افطار از صیام، یعنی باید دیگه از این بعد واجب صیامتون تموم شده. ببینید تعبیر جواز افطار هم نمیگن، وجوب میگن. چرا؟ این عناوین مدخلیت داره. وجوب افطار که میگن یعنی چی؟ یعنی شما اعتقادن تشریعن باید بگید الان افطار تموم شد، ولی نکنید، ولی افطار نکنید. وجوب افطار به چه معناست؟ به معنای نیست که لازمه حتما همین الان شما افطار رو بخورید، به معنای اینه که روز تموم شده، سقوط قرص با وجوب افطار کنار هم قرار دادن. ببینید وقت و سقوط القرص و وجوب الافطار من الصیام، ببینید چقدر مسئله مهمه، این عطف و بعد خیلی توجه کرد روش. خب این وقتی که ان تقوم به هزاء القبله، اینه که روبروی قبله بیستی، و تتفقد الحمره، حمره رو تفقد کنی. کدوم حمره؟ حمره ای که ترتفع من المشرق، اون حمره ای که از طرف مشرق مرتفع شده، اینم تفقد بکنی. بعد میبینی این حمره ای که طرف مشرق بود، فاذا جازت نمت الرأس، وقتی از بالا سر رأستون گذشت الی نهایت المغرب، فقط وجب الافطار و سقط القرص. وجب الافطار و سقط القرص. آقا این قائل به قول سوم که به قول صاحب شرای اشهر قولشون، گفتن آقا این مستند دقیق ماست. ببینید گفتن باید از قمت رأس بگذره، خمره رو ملاحظه کنید، دنبالش برید، جستجوش کنید، تفقدش کنید. وقتی که این اومد از بالا سرتون گذشت به طرف مغرب، اون موقع است که این مسئله جواز افطار پیش، وجوب افطار اومده، اون موقع است که مسئله سقوط قرص محقق شده. پس این دلیل است که نمازتون رو باید کی بخونید؟ وقت ذهاب حمره عن قمت الرأس. این فرمایش اینا. جواب ما به فرمایش اینا چیه که به این روایت استدلال میکنن بر قول ثالث؟ جواب ما این دو کلمه است. یک، ببینید این عنوان رو برای چی آوردن؟ برای احراز وجود افطار و سقوط قرص. خودشون دارن میگن وقتی که این محقق شد، فقط وجب الافطار و سقط القرص، این دلیل بر سقوط قرصه. پس ملاک چی بوده؟ ملاک سقوط قرص بوده. این کلمه آخر روایت، نه سقوط قرص خاص نیست، از سقوط قرص که سقوط قرص خاص نداریم.
فقط فا برای تلطب یه حالت واق نبوده. اگر میگو فقط مثلا فا نتیجه،
درسته. حالا ببینید الان یه بار دیگه من این مسئله رو عرض کنم. ببینید پس فا همیشه به عنوان نتیجه بلافاصله نیست. فا یعنی چی؟ یعنی علت و معلول، ترتب. در ترتب چی میگن؟ جایی که چیزی شاهد بوده باشه، نشانه بوده باشه، ترتب میگن. میگن که آقا دود بلند شد پس اینجا آتیش گرفته، دود بلند شد پس اینجا آتیش گرفته. این که دود بلند شد الان رفت تو آسمون، وقتی که آتیش میگیره 3-4-5 دقیقه بعدش دود میره تو آسمون.
آتیش قبلش بوده.
اما وقتی شما دودو میبینی دیگه میفهمی آتیش گرفته. خب ببینید علم حاصل میشه. چرا؟ چون نتیجه شه. خب نتیجه همون لحظه که تولید نمیشه تا آتیش شروع شد بگرفتن دود تو آسمون رفته باشه. اما شما دود رو تو آسمون میبینید میفهمید پایین آتیش گرفته. این به این معناست که ترتبه، به این معناست که این کشف علمیه، کشف علمیه. این روایت داره کشف علمی رو میگه، برای تحصیل علمه. یعنی شما میخواد تحصیل علم بکنید و کشف علمی داشته باشید. کشف علمی از مسئله سقوط القرص چیه؟ به اینه که این خمره از بالا سرتون گذشت دیگه مطمئن میشید. عوام الناس وقتی که بهشون بعضی احکام میگی، میگه آقا از سقط القرص ها، یه دفعه یه رو قبل از اینکه سقوط القرص باشه طرف پشت کو میخونن نمازو. الان هم همین جوره با... چه او که دیگه عذرش موجه زیاد از این کارا میکنن. یعنی میگن آقا دیگه شد دیگه برو دیگه. مثل همون مکه که میگن آقا، خود سنی هم همین جوری هم آقای بهجت زیاد نرم کردن، گفتن از قدیم هم همینجور. میگن آقا از مشعل کی باید ردشی؟ وقت طول آفتاب، تا طول آفتاب شد شما باید تا تو مشعل باشی. میبینی طول نشده. یه سرش میگفتن زمان های قدیم نقلای زیادی داره دیگه. همین که یه ذره خورشید میرفت به طرف این که مثلا دیگه طالع بشه و هوا روشن میشد، آقای بهجت گفتن دسته دسته این سنی را میفتد. ببینید مردم عوام اینجوریه، هنو خورشید در نمیده، میگه هوا دیگه روشن شد یا میفتده میرفتد از جوری. ببینید مردم اینجوری، اصلا این بعضی تنو طولو نشده رسیده بودن خودش رو به منا دیگه روشن شده زنیده. برای همین ملاکات که میگفتن برای احراز میگفتن، یعنی یه مقدار میگفتن که احتیاط کنن مردم نمازها رو قبل الوقت نخونن. دیدید که مثلا طرف گرده دیگه 5 دقیقه بوده، وقتی که وقت شد دیگه بلند میشه از آنه با. برای اینجور عناوینه. اینم همین جوره، به خاطر احرازش این کارو میکنن، به خاطر احرازش این کارو. چون بعضی از مردم دقت ندارن، یعنی آقا دیگه وایسات از بالا سرت که بگذره دیگه، اون موقع سقط القرص یعنی چی؟ یعنی ملاک سقط القرصه. اما همینجور آنی نگو سقط القرص. تا خورشید رو نمیدیدن تو کوهی چه جای پنهان میشد دیگه میگفتن سقط القرص. هواگاه ابری بوده، هوا مثلا ملاک رو میومدن بیان میکردن که متیقن باشه براشون که همه دیگه این ملاک رو بگیرن، اون موقع دیگه نماز رو انجام بدن.
ملاک رو دیگه برمیدن خاطر
به نظر میرسه که خاطر اینه که چشم عادی من منظور شاید اشتباه بکنم چشم غیر مسلم سطح زمین دیگه احسن
بله بله بعد احراز بشه اما بعضی جاها بله احرازش هم همینه یکی از وسیله ببینید یکی از اسباب احراز اینه نه اینکه احراز منحصر در اینه اگر عرض کردم دریا بوده باشه و نه کوهی باشه و نه عبدی بوده باشه عکسش هم شما دیدید لحظه یا غروز یا کبیر بوده باشه مخصوصا عکس دریا رو زیاد میندازن دیدین که اون لحظه ای که قرص خورشید داره میاد پایین میاد پایین میاد پایین فیلم هم میگیرن ببینید چقدر راحته تو اونجا شما کنار دریا نشستید حالا بگید این رفت پایین من بعد یه 20 دقیقه واسم تو احراز کنم آقا دیدم دیگه سقوط قرص شد این بعضی از موارد هستش که واضح باشه حالا فرض کنید اینم نبود الان دستگاه پیشرفته است ما میتونیم بفهمیم سقوط قرص کیه اینو را به ثانیش میتونیم بفهمیم کیه به ثانیش حالا دمد مغرب به این عنوان سقوط حمره اختلاف هست چون حمره زامراتبه لذا میبینید که ژئوفیزیک تهران یه چیز میگه اون یه چیز میگه این یه چیز میگه به خاطر چی بخواد اینکه حمره خودش زامراتبه سقوطش هم میشه زامراتب کدوم مرتبه رو شما میلاکی سقوط بگیرید بله نارنجی هم حمره است اونم بله اصلا تو اینجور موارد خیلی اینجور مسائل هست تو بعضی مسائل که تشکیکی از اینجور چیزا زیاد دارید تو مسائل تشکیکی شما از اینجور مسائل زیاد دارید مثل رنگ اما سقوط خود قرص مسئله مشخص الان هم شما میتونید مشخص کنید اینو الان شما میفهمید از کلمه اول روایت و اون کلمه آخر روایت از این دوتا شما متوجه میشید ملاک سقوط قرص و وجوب افطارم به چیه؟ به سقوط قرصه دیگه قائلین به قول سوم همه این مسئله اشکالی که الان عرض میکنیم دیگه جواب ظاهرا ندارن که بدن از ظاهر اونا مسئله شون به اینه که اون کلمه وسط در روایت که ذهابن قمت رس بود استناد میکردن ما میگیم کلمه اول آخر هم توجه بکنیم بله بله ببینید وقتی که خب اونا میگن آقا روایت ذهاب قمت رس همینه اونا میگن ببینید اومدن گفتن وقتی اینجور شد نماز رو بخونید
میگن علامت سقوط رس اصلا فقط همین باید اینو بگیم
بله نه اصلا اونا کاری به ببینید احسن
نه لازمه حلفشونه علامت سقوط قرص فقط همینه حال اینکه این نیست که ذهاب علامت فقط
احسن.
نیست
احسن ما میگیم اینی که ذکر شده اماره است نه وقت صلوات مغرب ببینید اونا اصلا اینو هم نمیان بگن که شما فرمودین نمیگن اماره سقوط قرص فقط اینه اونا اصلا خود مسئله ذهاب حمره اندمت رس و موضوع میگیرن در مغرب نه اینکه علامت و اماره برای سقوط قرص تو اینجا خب ما چی وقتی که به اصطلاح اشکال میشه ما داریم اینجوری اشکال میکنیم و الا اونا اینجوری که شما فهمید نمیفهمن که اماره منحصره سقوط قرص این مسئله است اینجور نمیگن اونا میگن اصلا موضوع ذهاب هم رندمت رأسه فرقه یا شما میگید موضوع سقوط قرص امارش فقط اینه ببینید یک شما میگید موضوع سقوط قرص امارش فقط اینه بعد باید بهتون اشکال بشه که نه اماره فقط این نیست اما یه وقتی که نمیگید اصلا موضوع اینه اونا گفتن موضوع مغرب اینه ظاهرا طبق این روایت این ملاحظه ای که ما گفتیم که تو اینجا داریم ملاحظتون آله مسئله همینه یعنی کلمه اول و کلمه آخر هر دو شاهده بر اینه که موضوع سقوط قرصه پس این مسئله به عنوان اماره ذکر شده و این اماره مهم و خوبی هست اما اماره دائمی نیست و سقوط قرص قابل احراز هم هست بله خوب آدم یه احتیاطی بکنه تا اون موقع به خصوص در جایی که سقوط قرص رو سخت میشه احراز کرد و نمیشه احراز کرد وایسه تا این موقع طوری نیست خیلی هم خوبه که ائمه اماره اغلبی فرمودن اما سقوط قرص ممکنه انسان خودش قبل از این احرازش بکنه و ملاک سقوط قرصه پس این رو باید نمیتونستش کنه یه حرف دیگه دو تا حرف دیگه آقای خویی زدن به عنوان مناقشه حالا این مناقشه که ما عرض کردیم تو ذهنتون باشه این دو تا مسئله دو تا مناقشه اما آقای خویی فرمودن به این رو باید که حالا انشاءالله فرده باشه